اینجا خودش اثبات جوهری
که فلاسفه میخوان بگن نفس خودش جوهر عرض نیست برای بدن،
امری نیست که آرزه بر بدن باشه، که چون در مورد جوهر و عرض، عرض دامنه جوهره، عرض دامنه جوهره، و به یک تعبیر عرض معلول جوهره، یعنی جوهر مثل علتیه که عرض معلول اونه. اگر ما نفس رو بگیم عرض برای بدن، یعنی بدن میشه علت برای نفس، و از اونجایی که معلول وابسته به علته و در صورت نبودن علت معلول نابود میشه، اگر بگیم نفس عرضه، یعنی با نابود شدن بدن نفس نابود میشه. پس استدلال میکنیم که نفس عرض نیست، نفس جوهره، یعنی یک جوهری مستقله، استقلال داره از بدن. اثبات جوهریتش با اثبات تجردش حاصل میشه. چرا؟ چون وقتی که ما اثبات کردیم که نفس حقیقتی مجرد از ماده است، بس یه چیز غیر مادیه، یه چیز غیر مادیه، یک جوهری غیر مادیه، اونجا خودش اثبات میشه که نفس عرض نیست. اما عرض کردیم از اونجایی که این بحث خیلی اهمیت داره، این رو یک عین قرار دادن و شواهدی رو از حالا کتب حکما آوردن در اثبات این که نفس جوهره. عمده بحثم همونی بود که در خود متن خوندیم، عبارتی رو که در متن خوندیم که وقتی یک شیئی از دو تا امر متحصل شده، ترکیب از ترکیب دو امر حاصل شده، در جوهریت یکیشون وقتی یقین داریم، بعد میخواییم ببینیم اون دیگری آیا جوهره یا غیر جوهر، نگاه میکنیم به آثار وجودی اون، اونی که جوهریتش معلوم نیست. اگر در آثار وجودیش و شدت وجودی تحصلی که داره قوی تر از این اولی باشه، پی میبریم که او به جوهریت اولاست تا این اولی. این اولی جوهریتش برای ما معلومه ولی ضعیفتر از اونه، پس او به جوهریت اولاست تا این. نفس و بدن که ترکیب شده هستن، ما میبینیم که آثار نفس خیلی بیشتر از آثار بدنه، جوری که نفس بدن رو در تسخیر گرفته، نفس بدن رو در تسخیر و تصرف خودش گرفته، پس خیلی قدرتش بیشتر بدنه، و وقتی هم که از بدن جدا میشه، بدن اصلا از بین میره، مزمحل میشه، نگهدارنده بدنه. پس اون امر باید خودش جوهریتش قوی تر از جوهریت بدن باشه، یا این میشه معلول اون، یعنی بدن میشه معلول اون جوهر، یا میشه جوهری ضعیفتر از او که در تحت تسخیر او هستش و رابطه ای بینشون برقراره که این رابطه بیشتر شبیه به رابطه علی و معلولیه، چون باید بین این دوتا امر رابطه باشه. اگر کاملا از هم بی نیاز باشن ائتلافی صورت نمیگیره بین جسم و نفس. این خلاصه بحث بود که حالا مطالبی هم که آوردن در شرح شما میبینید که تفصیل همین مطلبه. مثلا در صفحه 298 این کتاب آنچه نقل شد افاده ای از این قاعده عرشیه بود که در اسفار بیان نموده است. 302 و در تعلیقاتش بر شفا به صورت ملخص آن را چنین آورده است. ملا صدرا در اسفار عنوان کرده، در تعلیقاتی هم که بر شفا نوشته، کتاب شفای ابن سینا، خلاصش رو به این صورت اینجا آوردن که شبیه همون مطلب. حالا باز میخونیم از روش. چون امری از دو امر دیگر ترکیبی طبیعی یافته و یکی از آنها جوهریتش معلوم است و دیگری مشکوک، و تو خواهی بدانی که آیا آن جوهری سوری است یا عرضی تابع، پس باید بنگری به مرتبه وجود آن و درجه اش در قوت و ضعف، یعنی به اون که مشکوک هستی. پس اگر وجودش از آن که منظم به اوس، یعنی بدن، قوی تر و آثار مترتب بر او بیشتر باشد، باید بدانی که نسبت تقویم علیت بر او از نسبت تقویم معلولیت در قیاس به قرینش اولا می باشد. باید بدونی که نسبت دادن علت به نفس و معلولیت به بدن قوی تر از اینه که ما بخوایم بدن رو علت بدونیم و او رو معلول، چون کدومشون علتن کدوم معلولن، کدوم وابسته به همن. می فرماد وقتی آثار نفس قوی تره، پس این که ما به نفس بگیم علت، به اون بگیم معلول، این اولاست. پس از آن که برای ثابت گشت که در هر ترکیب نوعی یا صنفی میان دو جزء باید ارتباطی و علیت و معلولیتی باشد، پس دانسته می شود که نسبت جوهریت بدان اولا می باشد، زیرا مقوم جوهر اولا به جوهریت است. خب ارتباطی که بین این دوتا هست که یکی قوی تر از دیگری است، مسلماً اون که قوی تره در جوهریت، در لااقلش اینی که در جوهریتش قوی تر از اینه. حالا اگر میگیم نگیم علت اینه، علت که این که نفس بخواد علت بدن باشه یه مقدار جای دغدغه داریم. نفس علت بدن، اونم علت تامه نمیتونه باشه. چرا نمیتونه علت تامه باشه؟ پیش از بدن موجود نیست دیگه. ها، اون اگر معلول وابسته به علته، علت تامه، که با از بین رفتن علت معلول ناپدید میشه، اصلا نیست میشه. در حالی که ما میبینیم با از بین رفتن، جدا شدن نفس از بدن، بدن نیست نمیشه. تو سردخونه بذاری صدها سال میمونه. اما حیاتی که در بدنه، بله، حیاتی که در بدن هست با قطع تعلق نفس اون حیات نیست میشه. به این جهت علی سمت علیت داره، اما اون علت تامه‌ای که بگیم برای بدن سمت علت تامه داشته باشه، نه اون نیست. و اگر وجودش به لحاظ تحصل ضعیف‌تر و به لحاظ وجود اخص باشد، اخص با صاد یعنی خصوصی تر، ولی با سین به معنی پستره، به لحاظ وجود پستره، پس بدان که مذمومون الی در قوام خود از او مستغنیست. اون که اضافه شده بهش از این که ضعیفتره بی نیازه، ولذا این وجود ضعیف در وجود خود از مذمومون الی متأخر خواهد بود. گفتیم تأخر رتبه ای داره که بعد از او واقع میشه، که انواع تقدم و تأخر رو عرض کردیم خدمت عزیزان. و بدین ترتیب یا ماده برای آن وجود متقدم است و یا عرضی که قائم به اوست، یا بدن عرض میشه برای نفس، یا اینکه ماده‌ای میشه برای اون وجود متقدم که نفس باشه. گوییم جوهریت نفس انسانی از دلیل تجربی که در عین سوم بدان اشاره شد نیز مستفاد می‌گردد. عین سوم چی بود؟ عین سوم فرمود اثبات وجود نفس انسانی. نخستین و واضح‌ترین ادراکات علل اطلاق عبارت است از ادراک انسان مر نفس خیش را. اولین واضح‌ترین اون چیزی که ما خودمونو درک میکنیم، واضح‌ترین درک، اینو توضیح دادیم پیرامونش. حتی اگر فرض کنیم که شخص به صورت کامل و به یک باره در هوای خوش، نه گرم و نه سرد آفریده شود و هیچ از اعضا و جوارح خود و محیط خود را درک نکند، باز هم از ذات خود غافل نتواند بود، بلکه غفلتش از غیر ذات خود است. از غیر خودش غافل میشه، از خودش غافل نیست. تو نیز هیچگاه از ذات خود غافل نیستی و همچنین از اجزای بدنت غفلت نخواهی کرد جز در پاره اوقات. پس تو تویی. این چی بود؟ عین سوم بود که پیرامونش بحث کردیم از شیخ الرئیس، اون حالت تجربی که گفت خودت رو معلق بدون در یک هوای نه گرم و نه سرد، دستا و پاها از هم فاصله داشته باشه، بدن خودت رو لمس نکنی، یعنی چشمات کار نمی کنه، قوه لامسه کار نمی کنه، گوش کار نمی کنه. آیا تو خودت رو درک می کنی؟ بله، ولی از بدن خودت غافلی، پس تو غیر بدن هستی. گوییم جوهریت نفس انسانی از دلیل تجربی که در عین سوم بدان اشاره شد نیز مستفاد می‌گردد، چنان که مغایرتش با بدن را نیز اثبات می‌کند. همین هم که اثبات می‌کرد که غیر از بدنه. همچنین از آن دلیل عالم بودن نفس انسانی به خیش را میتوان استفاده نمود. دلیل از یک دلیل چند تا نتیجه بیرون میامد. پس دلیل تجربی مذکور اموری را بر ما آشکار میسازد. حال این دلیل تجربی عرض کردیم بعضی از ادله منطقی هن، صرف دو تا چهار تا پیش میاد، یک موقع نه، یک امری استدلالی تجربیه، میگه برو تجربه کن، امتحان کن، ببین اینجوریه. این داستان رو هم که میگه در یک فضای این گونه، یکی از راه‌های پی بردن به نفس اصلا همینه، دلیل تجربی. یعنی انسان در فضایی قرار بگیره، صدایی نباشه، نوری نباشه، در یک آرامش محض، به چیزی هم فکر نکنه، افکار رو بذاره کنار، متوجه خودش بشه. اونجا بعد از فرو رفتن در خود، از بدن یه مرتبه غائب میشه، بدن خودش رو دیگه حس نمی کنه. این دلیل یک تجربیه، هر کسی امتحان کنه اینو حال متوجه میشه، در حالی که خودش رو درک میکنه ها، ولی اصلا علمی به دست و پا و اعضا و جواره خودش دیگه نخواهد داشت. پس اونجا میفهمه که من غیر این بدنم، من منیت من غیر از این بدنه، چون خودمو دارم درک میکنم، ولی دست و پا و اینا، حتی دست و پاشو بعضی وقتا نمیتونه حرکت بده. در اون حالت اگر عمیق بشه انسان، فرو بره، گاهی وقت دست و پای خودشو دیگه نمیتونه حرکت بده، هرچی تلاش میکنه خودشو حرکت بده نمیتونه. که البته دوباره بر میگرده به حالت طبیعی، که این دلیل تجربیه، که برای اینکه تو ببینی، که خودت به عینه ببینی که تو غیر از این بدنی. پس دلیل تجربی مذکور اموری را بر ما آشکار می سازد که عبارتند از اثبات وجود نفس، نفسی داریم، اثبات مغایرتش با بدن، اینکه نفس غیر از بدنه، و اینکه نفس جوهر است، جوهریتی داره، بحثی که اینجا داریم می کنیم، که نفس عرض نیست، یک جوهر روپا خودش ایستاده. و سوم آن که نفس به ذات خیش عالم می باشد، نفس به خودش علم داره، در حالی که آیا نفس به بدن خودش علم داره؟ ما به خودمون عالمیم، اما آیا به بدن هم علم داریم؟ خیلی از قسمت‌های بدن رو ما نمی‌شناسیم، مگه درون روده ها و معده و قلب و کبد و کلیت شما میدونی چه خبره؟ چه علمی به اینا نداری، در حالی که به خودت عالمی. ادله اقسام سگانه تجرد نفس، یعنی تجرد برزخی و تجرد تام عقلی و مقام فوق تجرد، که سه تا مرحله است دیگه، اولینش که اثبات میکنیم، اولین پا از مرحله ماده ما فراتر میذاریم میشه چی؟ خیال. لذا اثبات تجرد خیالی، کلی از استدلالات فلاسفه در اثبات تجرد خیالی، قوه خیال برای نفس. بعدش تجرد عقلیه، بعد تجرد فوق عقلی. اون جاهایی که تو اون استدلالاتی که از صورتهای مجرد از ماده بحث میشه، ما در خواب صورتهای رو میبینیم، از این طریق میایم استدلال میکنیم بر تجرد نفس، اینا همه مربوط میشه به تجرد خیالی. هر چیزی که پای صورت مجرد از ماده توش باشه، تو ذهن خودمون یه کوه در نظر میگیریم، آیا این کوه در ذهن ما جا میشه؟ در مغز ما؟ نه. پس این کوه در کجاست که من درکش میکنم؟ از این طریق میایم اثبات میکنیم مثلا این مال از طریق چیه؟ قوه خیاله. اما یه موقع هست صحبت از معانی میاد وسط، به طریق معانی و مفاهیم اثبات نفس میکنیم، اونجا مال عقله. یعنی میگیم علم، ما علم را درک میکنیم، علم نه صورت داره نه ماده داره. از این راه که میاییم این میشه عقلی، تجرد عقلی. و استدلالاتی هم هست مبنی بر این که انسان مقام لایقفی نداره، حدی نداره به اونجا توقف کنه، که اون رو میگن استدلال بر تجرد فوق عقلی. فوق عقلی منظور اینه که حد یقف نداره. ادله اقسام سگانه تجرد نفس، تجرد برزخی و تجرد تام عقلی و مقام فوق تجرد مفید آنند که نفس جوهری بسیط است. خود این دلائل اثبات میکنن جوهریتو، و جوهر بسیط عقل است و عاقل و معقول. جوهر بسیط عقل و عاقل و معقوله. وقتی مجرد از ماده شد، که این بحث شد جلسه قبل، اون جلسات قبل پیرامونش صحبت کردیم که در اونجا در مرتبه مجردات این کثرت عقل و عاقل و معقول وجود نداره، هر سه یکیست آنجا در اون مرتبه. پس این جوهر موجودی ابدی می باشد. نفس موجودیست ابدی. نفس موجودی ازلی نیست اما ابدی هست. اگرچه بعضی از حکما کلماتی نسبت داده میشه بهشون که قائل به ازلیت نفسن، ولی اونها قابل تأویل، چرا که خدشه داره استدلال، که قبلا هم بحثشو گفتیم چرا نمیشه نفوس جزئی ازلی باشن، چون باید پای ماده وسط باشه و الا کثرت در تجرد به وجود نمیاد. خورشید یک نور واحد داره. مثال بخوایم بزنیم، وقتی شما سوراخ‌های پنجره داشته باشید تعدد نور به وجود میاد، اما اگر این سوراخ‌ها نباشه یک نور کلیه، دیگه اون انوار جزئی رو ندارید. اگر ماده وسط نباشه ما انوار جزئی نداریم، نفوس جزئی دیگه من و توی نیست. من و تو وقتیه که ماده باشه وسط. پس قبل از ماده تکثر نفوس محاله. و ادله دیگه هم آوردن فلاسفه، شیخ اشراق دیگران در کتاب هاشون، که اصلا تعطیل را پیدا میکنه. اگر نفوس انسان نفوس جزئی ازلی باشن، اگر ازلی بدونیم تعطیل را پیدا میکنه، که حالا اونا باید سر جای خودش مطرح بشه. اما پس این جوهر موجودی ابدی میباشد که او را ابداً زوالی نیست، چون جوهرش با ماده که کون و فساد داره فرق میکنه. چرا ابدی است؟ تمام مباحث معرفت نفس که ما میخونیم یکی از میوه های بزرگش، بزرگترین ثمرش اینه که بدونیم انسان بعد از نابودی بدن هست. مردن معنی نیست شدن نیست. ما هستیم و ابدی هستیم. تمام استدلالاتی که اینجا انواع و اقسام استدلالاتو میخونیم در تجرد نفس، یکی از بزرگترین ثمراتش اثبات معاده. اثبات امر معاد از این طریق ممکنه، یا باید طرف حرف پیامبران خدا رو قبول کنه، بگه بله چون شما میگید همینجوری که شما میفرمایید، یا اگه میخواد ببینه چگونه کیفیتش رو میخواد بدونه، باید این مباحثی که حکما گفتن رو بفهمه، بخونه و بفهمه. تا ابدیت و بیزوال بودن نفس رو دریابه. و از این مطلب دانسته می شود که سبب بحث از جوهریت نفس و اقامه دلیل بر آن، اهمیت و شدت اعتنایی است که در مسائل و تحقیق پیرامون نفس بدان نهاده می شود، اگرچه بعضی از آنها ملازم دیگری است و یا به وجهی از وجوه از آن مستفاد می گردد و تبصر. بعضی از ادله نتیجه های دیگه هم می دن، استدلالات، همون جوری که مثلا دلیل سوم آقا جان فرمود چند تا نتیجه ازش گرفته میشه. و صدر المتعلهین در کتاب مبدا و معاد جوهریت نفس انسانی را با استدلال بر تجرد آن اثبات نموده است. اومده جوهریت نفس رو اثبات کنه، از راه تجرد اثبات کرده، که البته این کار بسیار نیکویی است و این مؤید حدس ثابت ماست که جوهریت نفس را به صورت بحثی مستقل طرح نموده ایم، که باید به صورت مستقل طرح بشه که این مطلب به اثبات برسه. جوهریت نفس درسته در لابلای بحث این اثبات میشه، اما اگر جدا کردن این فصلو علتی داشته که بگن نفس جوهره و ماده نیست، عرض نیست، ببخشید. خب هفته جلسه دیگه که امتحانه، عزیزان با خودشون حتما کاغذ و قلم بیارن برای امتحان. یکی دو تا سوال که همین جا باید بنویسن و بعضی سوال ها رو که باید ببرن منزل جوابشو بنویسن بیارن. اما یه مدتی ینبوع الحیات رو نخوندیم. بیت چندم بود؟ خب ۹۶ که فرمود و من کان ان روح الکتاب به معزلی فمن تفع من شد به حرف و مدتی. یه هر کس از روح کتاب دور افتاده باشه، از شد و مد حروف طرفی نمیبنده. قرآن یک روحی داره که باید با او آشنا شد، و الا هزار غلیظ ادا کنی عباراتو، از ته حلق بگی و مد بکشی و اینها به کاری نمیاد. این کتاب قرآن نازل نشده که ما او رو با صوت بخونیم، کتاب نازل شده که ما اون رو عمل کنیم. ممکنه کسی از روی قرآن نتونه درست بخونه، اما به معانی قرآن عمل میکنه، این سعادتمنده. چون روخونی قرآن یه فضیلته. این که در روایت میفرماد اقوامی هستن قرآن میخونن، قرآن از حلق اونها فراتر نمیره، فقط تو سر زبونشونه قرآن، هیچی از قرآن تو جانشون ننشسته. و من کان عن روح الکتاب به معزلی، در یه گوشه ای باشه از روح قرآن فاصله گرفته باشه. پس عمده اینه که انسان به قرآن عمل کنه، بشه انسان قرآنی. انسان قرآنی و الا، یعنی کل دین اینجوره، کل دین همین صورته. در اون حدیث آقا امیرالمؤمنین که حضرت خضر علیه السلام روایت داریم اومد داخل مسجد، پیرمردی عصازنان، حضرت داشت بالای منبر خطبه میخون، گفت من رو به عملی راهنمایی کن که از آتش نجاتم دهد. که حضرت فرمود اسمع ثم افهم ثم استیقن، بشنو بفهم و یقین پیدا کن. حدیث طولانیه ولی این سه تا کلمه‌ای که حضرت فرمود رمز نجات تو این سه تا کلمه است، بشنوی بفهمی یقین پیدا کنی، این ثابت قدم بمونی. اگرچه دنبال مطلبم باز رو سه تا چیز میگرده. بعد حضرت فرمود دنیا بر سه چیز میگردد: عالم ناطقی که به علم خود عمل کند. خب خودش این بحث داره. انسان پولدار ثروتمند که به انسانهای دیندار بخل نورزد، و انسان فقیر صابر، فقیری که صبر کنه. اینا هر کدومش حالا شرحی داره. بعد فرمود زمانی که عالم به علم خود عمل نکند یا سکوت کند، علم خودشو ابراز نکنه، و ثروتمند بخل ورزد و فقیر صبر نکند، در اینجا عارفان به الله می دانند که دنیا به اول خود برگشته است. بعد حضرت فرمود ای پرسنده، گول مساجدشان را نخوری و گول اجتماع آنها را در مساجد نخوری، که اجسادشان در کنار هم است، قلوبشان پراکنده است. فرمود اگر این ستایی که گفتم تو جامعه پیاده نشد، هزار برن مسجد درست کنن، اجتماعات در مسجد داشته باشن، گول این حرفا رو نخور، از دین خبری نیست. اگر عالم نطق نکنه، عمل نکنه، ثروتمند سخاوت نکنه و فقیر صبر نکنه، یعنی روح ایمان در جامعه بسته به این ستاست. این ستا که نبود هزار ظواهر رو درست کنن، هیچ خبری نیست. و بعد حضرت رو کرد به مردم که فرمود مردم، انسان ها بر سه دستن: زاهد، صابر، راغب. زاهد اصلا دنبال دنیا نیست، دنیا بیاد طرفش یا نیاد طرفش فرق نمیکنه به حالش. صابر تو دلش خوشش میاد از دنیا، ولی وقتی دستش به دنیا میرسه از ترس حلال و حرام دوری میکنه. اما راغب براش فرق نمیکنه دنیا به وسیله حلال دستش بیاد یا حرام. اون ستار فرمود، این ستارم فرمود. با اون ستای اولی اسمع ثم افهم ثم استیقن، شاهد حرفمون اینجا بود. فرمود وقتی این ستا عالم، ثروتمند، فقیر تو مسیر خودشون نبودن، دیگه گول مسجد و جماعت و این حرفا رو نخورسن. جامعه از روح دین خالی شده، گول این حرفا رو نخور. که بعد تیکه آخر حدیثم پرسید آقا علامت مؤمن چیه؟ مؤمن چه علامتی داره؟ فرمود علامتش اینه، به حق نگاه میکنه، به حقی که برش واجبه، او را دوست میدارد و از مخالفان او بیزاری میجوید اگرچه از بستگان نزدیکش باشند. یعنی گناه نمیکنه. عروسی خواهرم آقا، مثلا گناه توشه، حالا هر عروسی رو نمیگیم، عروسی که مشروب میخورن توش، مجلس فسقه، زن و مرد با همن، فسقه، شرکت نمیکنم. میبینم حق، حقی که برام واجبه چیه، این میشه مؤمن. پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، حق رو ملاک در نظر میگیرم. تو بعضی از روایاتش هم داره که میگه علامت مؤمن اینه که اهل حق رو نگاه میکند، با دوستان او دوستی میکند، با دشمنانش دشمنی. ولی این ظاهرا بیشتر بهش نزدیکه، به حق واجبش نگاه میکند. خدا بر من چی واجب کرده؟ بله. پس فرمود وقتی روح کتاب، طرف فاصله داشت از روح کتاب، دیگه حالا هزار شد و مد بخونه و قرائت کنه و نکنه و این حرفا دیگه. هو الصمد الحق ایل کلو وحدهو هو الاول فی آخر الاخریتی. او صمد حقیقی است، یعنی به تنها همه می باشد و او در آخر همه اول است. یکی از اسمایی که اهل معرفت خیلی بهش میپردازن اسم الصمده. الصمد از اسماء ذاته. فقط یک بار هم در قرآن آمده، اونم در کجاست؟ سوره توحید، در شناسنامه خدا. میدونید سوره توحید شناسنامه خداست، سوره نسبته. اگه از شما بپرسن خدا کیه، خدا چیه، میگید هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. خدای ما اینه، شناسنامش اینه، نسبتش اینه. اسم از سمد اون پریه که لاجوفلهه، پریه که تو خالی نیست. که این عبارتون اخرای همون وحدت وجودیه که عارف میگه، همون وحدت وجودیه که عارف میگه. اسم از سمد از شدت امتلا و پری جا برای غیر نذاشته، لذا وحدت وجود رو شما در کتاب‌های اهل معرفت میخونید، میگن توحید صمدی. توحید صمدی یعنی اون توحیدی که عارفان به الله میگن، نه اون توحید عوامانه. هو صمد الحق، اوست که صمد حق است. چرا فرمود صمد الحق؟ ها، برای اینکه ملائکت الله اونها هم از صمدیت بهره مندند، چرا که اکل و شرب ندارن. ملائکه طعامهم تسبیح و شرابهم تقدیس، طعام و شرابشون تسبیح و تقدیس خداونده، اکل و شرب ندارن، بدل ما یتحللی که ما داریم ندارن. اما ملائکه صمد حقیقی نیستن، صمد حق نیستن، چون ممکن الوجودن و ممکن الوجود صمد به معنای حق نیست، محتاجه. ما احتیاجمون به خاطر تو خالی بودنمونه، مجوفیم، اجوفیم، تو خالیم، شکممون همیشه خالی، باید پرش کنیم. همه حیوانات اینجوری هن، باید شکمشون رو پر کنن تا بقا داشته باشن. ملائکه این خصوصیت رو ندارن، لذا وقتی روزه میگیری شبیه به ملائکه میشی. اما ملائکه هم محتاجن، نیازمندن، نه نیاز به آب و غذا. پس از صمدیت بهره‌مندن، اما صمد حق نیستن. صمد حق فقط حق تعالی است که نیاز به هیچ وجهی در او راه نداره، هیچ وجهی درش راه نداره. هو صمد الحق ایل کل وحده، او صمد حقیقی است، یعنی به تنها همه می باشد، به تنهایی همه است. یعنی چیست؟ یعنی به تنهایی همه است، احد است. قل هو الله احد الله الصمد، احد معناش میشه یکتای همه، واحد یعنی یه دونه، اما احد یعنی یکتای همه. بارها گفتیم شما اگر بگید ما جاءنی واحدون، یعنی یه نفر پیش من نیامد. اما اگر بگی ما جاءنی احدون، احدی پیش من نیامد، یعنی چی؟ هیچ کس پیش من نیامد. تو فارسی هم به کار میبریم دیگه، احدی از این اطلاع نداره، یعنی هیچ کس از این اطلاع نداره. به احدی نگفتم، یعنی به هیچ کس نگو، یکی که همه رو در بر میگیره. پس او صمدی است که احد است، یه پریه که همه رو در بر گرفته. هو الاول فی آخر الاخریتی، و او در آخر همه اول است. این که در آیه قرآن میخونیم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، او اول و آخر و ظاهر و باطن است. در این صفات الهی خب بحثای زیادی شده، اما در خود نهج البلاغه آقا امیر مؤمنان عباراتی دارن که میفرماد خداوند در عین اولیتش آخر است و در عین آخریتش اول است، نه اینکه از یه حیث اول از یه حیث آخر، در عین اولیتش آخره. قبل از همه اشیاست و بعد از همه اشیاست، نه در طول زمان که قبل از همه بوده بعد از همه هم هست. این که اصلا عوامانه است، قبلیت و بعدیتش عین همن، که حالا اونا این مبحث هو اول فی آخر الاخریتی، او اول است در آخر آخریت، این بحثیه که در مباحث توحیدی باید پیرامونش صحبت کرد و گفتگو کرد. خب تا همینجا اکتفا کنیم تا جلسه آینده انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.